تهران پایتخت ایران،
از شرق تا غرب،
از شمال تا جنوب،
یک کلان شهر،
زندگی و تلاش و جنب و جوش،
عصر به عصر، ایستگاه به ایستگاه، هم شهری و هم مسیری در
عصر تهران.
عصر تهران یه عصر متفاوت، سوار بر موج شایعی در
شهر تهران. اینجا تهران است،
اینجا تهران است،
عصر تهران،
عصر تهران، ساعت 16 تا 18.
عصر تهران.
تهران را از رادیو تهران بشنوید،
از رادیو تهران،
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
رادیو تهران،
رادیو تهران.
کتاب شب، با نام و یاد خدا. دوستان و همراهان عزیز سلام. امشب پنجمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی اثر مشهور علامه سید محمد حسین طباطبایی سمن النبی را تقدیمتان می‌کنیم. همانطور که گفتیم این اثر شامل آداب، سنن و روش رفتاری پیامبر گرامی اسلام است. متن آماده شده برای این برنامه از روی ترجمه استاد عالی قدر حسین استاد ولی انجام گرفته که در انتشارات پیام به چاپ رسیده است. محمد باقر رضایی تنظیم رادیویی و بنده بهروز رضوی روایت آن را تقدیمتان می‌کنیم. امام باقر علیه السلام به محمد ابن مسلم فرمود: ای محمد، شاید پنداری که رسول خدا از روزی که خداوند او را مبعوث نمود تا روزی که او را قبض روح فرمود، کسی آن حضرت را اگرچه یک بار دیده باشد که در حال تکیه دادن غذا خورده باشد. ای محمد، شاید گمان کنی که رسول خدا از روزی که خداوند او را مبعوث نمود تا روزی که او را قبض روح فرمود، 3 روز پیاپی از نان گندم سیر خورده باشد. آنگاه حضرت پاسخ خود را چنین داد: نه، به خدا سوگند تا روزی که خداوند جان او را قبض نمود، 3 روز پیاپی از نان گندم سیر نخورد. البته نمیگویم آن حضرت دسترسی به آن نداشت، بلکه گاهی به یک مرد 100 شتر میبخشید و اگر میخواست بخورد حتما میتوانست. همانا جبرئیل 3 بار کلید گنجهای زمین را نزد آن حضرت آورد و او را در انتخاب آن مخیر ساخت، بدون آنکه خداوند چیزی از پاداش اخروی که برای او آماده ساخته بکاهد، ولی او در هر بار تواضع و فروتنی در برابر پروردگارش را بر تمام گنجهای زمین برمی‌گزید. عایشه گوید: رسول خدا تا دم مرگ نشد که 3 روز پیاپی از طعام سیر شده باشد، و اگر می‌خواست می‌توانست خود را سیر کند، ولی گرسنگان دیگر را بر خود مقدم می داشت. و روایت است که هیچگاه 2 رنگ غذا در یک لقمه رسول خدا جمع نشد. اگر گوش بود نان نداشت، و اگر نان بود گوش نداشت. یا هیچگاه دو نوع غذا نزد رسول خدا جمع نشد مگر آنکه یکی را خود خورد و دیگری را صدقه داد. ظرفی برای رسول خدا آوردند که در آن شیر و عسل بود. آن حضرت از خوردن آن خودداری کرد و فرمود دو نوع نوشیدنی در یک جا و دو نوع غذا در یک ظرف. پس از خوردن آن خودداری نمود و سپس فرمود آن را حرام نمی کنم، ولی دوست ندارم در دنیا فخر و مباهات کنم و در فردای قیامت به خاطر بهره‌مندی بیش از حد دنیا حساب پس بدم. من فروتنی را دوست دارم، زیرا هر که برای خدا فروتنی کند خدایش سربلند گرداند. علی علیه السلام در هنگام شهادت به دخترش ام کلثوم فرمود من می‌خواهم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیروی کنم که تا زنده بود هیچگاه دو نوع غذا برای او در طبقی نیاوردند. رسول خدا با سه نفس آب می نوشید. هر بار در اول نوشیدن بسم الله و در آخر الحمدلله می گفت. بعد از نفس اول می گفت الحمدلله و بعد از نفس دوم می گفت الحمدلله رب العالمین و بعد از نفس سوم می گفت الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. رسول خدا هرگاه آب می نوشید می گفت سپاس خدایی را که آب را در اثر گناهان ما تلخ نکرد و به واسطه این نعمت خود آن را شیرین و گوارا قرار داد. امام صادق علیه السلام فرمود محبوب ترین خورش ها نزد رسول خدا سرکه و زیتون بود و می فرمود اینها خوراک پیامبران است. رسول خدا فرمود خداوند عطا و غذای مشرکان و منافقان را برای من نخواسته است. میگویند رسول خدا غذا را فوت نمی کرد و در ظرف آب هم نمی دمید. آوردن که رسول خدا ظرف غذا را برای گربه کج نگاه می داشت تا حیوان بتواند راحت از آن بخورد. نقل است که رسول خدا هرگاه جوش کوچکی در بدن خود می دید به خداوند پناه می برد و اظهار مسکنت و زاری در برابر او می نمود. به او عرضه داشتند یا رسول الله چیز مهمی نیست. می فرمود خدا اگر بخواهد چیز کوچک را بزرگ و چیز بزرگ را کوچک خواهد کرد. ابو سعید خدری در حالی که رسول خدا تب داشت از روی لحاف دست به بدن آن حضرت گذاشت و حرارت بدن او را دریافت. گفت یا رسول الله چقدر تب شما شدید است؟ فرمود ما چنین هستیم، بلاها بر ما سخت می شود و پاداش ما هم دو برابر است. جابر ابن عبدالله انصاری گوید به رسول خدا عرضه داشتم اول چیزی که خداوند آفرید چه بود؟ فرمود نور پیغمبر تو ای جابر. خداوند آن را آفرید و سپس هر خوبی و خیری را از آن خلق کرد. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در جای دیگری فرمود نخستین چیزی که خداوند آفرید نور من بود که آن را از نور مقدس خودش ایجاد کرد و از جلال عظمت خودش مشتق نمود. امام باقر و امام صادق علیه السلام نیز فرمودند خداوند محمد را از گوهری که در زیر عرش بود آفرید. امام صادق علیه السلام در خطبه‌ای که درباره احوال و صفات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام بیان کرده فرموده بزرگی گناه و اعمال زشت مردم مانع پروردگار ما به خاطر بردباری و آرامش و مهربانی وی نشد، از اینکه محبوب ترین و گرامی ترین پیامبرانش محمد ابن عبدالله را برای آنان انتخاب کند، پیامبری که مولدش در حومه عزت بود و ریشه در دودمان کرم داشت. حسبش نقصی نداشت و نسبش آلوده نبود و وصف صفاتش نزد دانشمندان مجهول نبود. پیامبران گذشته در کتابهای آسمانی خود آمدن او را بشارت داده، دانشمندان به اوصاف و صفات نیکویش زبان گشوده و حکیمان به اوصاف برجسته او نظر دوخته بودند. او وجود پاکی بود که نظیر نداشت. تنها فرد هاشمی بود که برابر نداشت و تنها مرد مکی بود که کسی به شوکت و مفاخر او نمی رسید. منش او حیا و نجابت و سرشت او سخا و مروت بود. به هیبت و بزرگی و اخلاق نبوت آراسته بود و به اوصاف و خردمندی های رسالت سرشته تا اسباب و مقدرات الهی زمینه مساعدی برای او فراهم آورد و حکم استوار حق به امر الهی درباره او به نهایت رسید. در این وقت قضای حتمی خداوند حضرتش را به منتهی درجه رسانید. هر امتی بشارت وجودش را به امت بعد از خود می داد و آن نور مقدس در بهترین دودمانها و در گرامیترین تیرها و شرافتمندترین خاندانها و عزیزترین فامیل و محفوظترین رحمها به دنیا آمد و در امینترین دامنها پرورش یافت. خداوند متعال او را برگزید و پسندید و برای خود انتخاب کرد و کلیدهای دانش را به او داد و منابع سرشار حکمت را به او بخشید. علی علیه السلام ضمن حدیثی فرمود محمد از شکم مادرش به زمین آمد، دست چپ را بر زمین نهاد و دست راست را به سوی آسمان بلند کرد و لبها را به وحدانیت خدا حرکت داد. آمنه مادر رسول خدا فرمود به فرزندم محمد باردار بودم ولی احساس بارداری نکردم و مانند زنان دیگر از سنگینی حمل رنج نمی بردم. گویند رشد و نمو به یک روزه رسول خدا به اندازه رشد و نمو به یک هفته اطفال دیگر و رشد یک هفته او به مد رشد و نمو به یک ماهه آنان بود. حلیمه سعدیه دایه آن حضرت گوید هر وقت رسول خدا می خوابید چشمهایش چنان می نمود که باز و لبهایش در حال خنده است و گرما و سرما آسیبی به او نرساند. هرگز رسول خدا را در گرمی آفتاب بیرون نبردم مگر آنکه ابری بر آن حضرت سایه می‌افکند و همچنین آن حضرت را ابر از هوای بارانی نگهداری می‌کرد. علی علیه السلام نیز در حدیثی فرمود از روزی که رسول خدا متولد شد تا روزی که از دنیا رفت در حضر و سفر پیوسته ابری بر آن حضرت سایه می‌افکند. در طفولیت حکمت و دانش به وی داده شد و با آنکه میان بت پرستان و هواداران شیطان زندگی می‌کرد هرگز به بتی متمایل نشد و در اعیاد بت پرستان شاد نبود و هرگز دروغی از آن حضرت شنیده نشد. ابو طالب عموی پیامبر نیز فرمود هرگز از رسول خدا دروغی نشنیدم و خلقی از اخلاق جاهلیت در او ندیدم و خنده بی جایی از او مشاهده نکردم و تنهایی و تواضع بهترین چیزها نزد او بود. از علی علیه السلام روایت است که فرمود از هنگامی که رسول خدا از شیر گرفته شد، خداوند بزرگترین فرشته از فرشتگان خیش را همراه آن حضرت قرار داد که شب و روز راه مکارم و بهترین اخلاق جهانیان را به آن حضرت نشان می داد. من همیشه مانند کودکی که دنبال مادر به راه افتد از آن حضرت پیروی کرده و سایه به سایه او می رفتم. هر روز از اخلاق خود چیزی برایم آشکار می ساخت و مرا امر می کرد تا از او پیروی کنم. در هر سال اوقاتی را در کوه حرا مجاور می شد و غیر از من کسی او را نمی دید. هنگامی که وحی بر آن حضرت نازل شد ناله شیطان را شنیدم. عرض کردم یا رسول الله این ناله چیست؟ فرمود این شیطان است که از پرستش شدن ناامید گردید. امام صادق علیه السلام فرمود زلیخا از حضرت یوسف اجازه ملاقات خواست. یوسف به زلیخا گفت چه باعث شده که به آن کار ناروا اقدام کنی؟ گفت زیبایی روی تو. یوسف گفت اگر پیغمبر آخرالزمان محمد را ببینی چه میکنی؟ او از من زیباتر، اخلاقش بهتر و سخاوتش بیشتر خواهد بود. نقل است که رسول خدا نیز فرمود یوسف زیباتر از من بود ولی من با نمکترم. آوردند که رسول خدا از جهت چاقی معتدل بود ولی در اواخر عمرش اندکی چاق شده بود. گوشت بدنش چنان محکم و جمع بود که گویی پیری در وی اثر نکرده است. علی علیه السلام در جواب پرسش‌های رئیس و بزرگ یهود فرمود مهر نبوت میان دو کتف رسول خدا قرار داشت و بر آن دو سطر نوشته بود. سطر اول لا اله الا الله و سطر دوم محمد رسول الله. روایت است که میان دو کتف آن حضرت مهر نبوت قرار داشت که نور آن بر نور آفتاب غلبه داشت و بر آن نوشته بود خدایی جز خدای یگانه نیست که شریک ندارد. هر جا خواستی برو که تو منصور و یاری شده ای. علی علیه السلام فرمود کسی را مانند رسول خدا ندیدم که دو کتفش از هم فاصله زیاد داشته باشد و این علامت شجاعت است. امام باقر علیه السلام نقل کرده که آن حضرت خالی به رنگ دیبای سیاه برگونه داشت و حضرت علی علیه السلام فرمود که صورت رسول خدا گرد بود. همچنین از حضرت علی نقل است که بر لب زیرین رسول اکرم خالی نقش بسته بود و حدقه چشم رسول سیاه بود و جلالت و هیبتی خاص داشت. از جابر ابن سمره پرسیدند آیا در سر مبارک حضرت رسول موی سفیدی دیده می شد؟ گفت در سر آن حضرت جز چند تار موی سفیدی که در فرق مبارک او بود موی سفید دیگری وجود نداشت. گویند رسول خدا دیدگانش به خواب می رفت ولی قلبش نمی خوابید و در روی زمین کسی داناتر از رسول اکرم نبود و روایت است که هنگام نزول وحی گرفته می شد و رنگ چهرهش تغییر می کرد و سر به زیر می انداخت. از امام صادق سؤال شد آن حالت گرفتگی و بیخودی که به رسول خدا دست می داد آیا هنگامی بود که جبرئیل بنا حضرت نازل می گردید؟ فرمود نه. جبرئیل هنگامی که نزد رسول خدا می آمد بدون اجازه داخل نمی شد و چون خدمت آن حضرت می رسید مانند بنده‌ای در حضور رسول خدا می نشست، بلکه آن حالت موقعی بود که خدای عزوجل بدون واسطه با آن جناب سخن می گفت. نقل است که جبرئیل 60,000 مرتبه بر رسول خدا نازل کردید. حضرت در حدیثی فرمود جبرئیل هر سال همه قرآن را یک بار بر من می خواند، لیکن امسال که سال آخر عمر من است آن را دو بار بر من خوانده است. ابو بصیر گوید از امام صادق از معنای روحن من امرنا پرسیدم. فرمود آن روح آفریده است از آفریده‌های خدای عزوجل که از جبرئیل و میکائیل بزرگتر است و همیشه با رسول خدا همراه بود و آن حضرت را از بقای آگاه و در کار خیش تقویت می‌کرد و این روح پس از رسول خدا همواره با ائمه علیهم السلام هست. محمد ابن فضیل گوید از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام پرسیدم آیا هرگز رسول خدا پروردگارش را دید؟ فرمود آری، با قلب خود پروردگارش را دید. مگر سخن خدای متعال را نشنیده اید که می فرماید دل آنچه را دیده دروغ نگفته است. او خدا را هرگز با دیدگان ظاهر ندید ولی با چشم دل دید. رسول خدا خود نیز فرمود مرا با خداوند وقتی هست که هیچ فرشته مقرب و پیامبر مرسل و بنده‌ای که خداوند دلش را به ایمان آزموده است قدرت تحمل آن حال را ندارد، چه رسد به دیگران. و فرمود در معراج پروردگارم را به چشم دل دیدم و میان من و او فقط جلال وی حائل بود. دوستان عزیز، پنجمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب سنن النبی به پایان رسید. شما چنانچه مایل باشید برنامه های کتاب شب رو در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و ششمین قسمت این اثر، شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
یاد و نام استاد بهروز رضوی جاودان، یادشون بخیر. 23:54 است از رادیو تهران، صدای پایتخت کنار شما هستیم. لطفاً بشنوید از پویش باید برخاست. اگر به پیاده روی 40 رفتید، از حال و هوای این سفر معنوی برای ما بگید. عکس، فیلم، متن یا دلنوشته ای از مسیر و لحظه هایی که تجربه کردید رو برای رادیو تهران لطفاً بفرستید. برای ارسال وارد سامانه روایت ها به نشانی روایت ها نقطه آی آر بشید و در بخش پویش باید برخاست رو انتخاب کنید. همچنین میتونید با اسکن رمزینه روی رادیو نما مستقیم وارد صفحه رادیو تهران در سامانه روایت ها بشید و محتواتون رو برای ما ارسال بفرمایید. از سفر 40تون برای ما بگید، از چیزایی که دیدید، شنیدید و در این سفر حس کردید. پویش باید برخاست.
واسه یه شکستگی بی هات کسی نیست قصه بخونه، کسی نیست تو این هیاهو هم صدای تو بنونه، کسی نیست به فهم اینو که تو عاشقی جایی واسه دشت پر ستاره، تو شقایقی جایی شکستگی ها کسی نیست قصه بخونه، کسی نیست تو این حیاهو هم صدای تو بمونه، کسی نیست به فهم اینو که تو عاشقی جایی واسه دشت پر ستاره، تو شقایقی جایی. مگه من از شهادت تا همیشه خون ندارم. به چشات قسم که دردم کمتر از خستگیات نیست. میدونی به ما پسی ها غیر دل بستگیات نیست. نمیذارم این غریبی غمو تو دلت بذاره. مگه من زنده نباشم از چشات قصه بباره. واسه شکستگی ها کسی نیست قصه بخونه. کسی نیست تو این حیاهو هم صدای تو بمونه. کسی نیست به فهم اینو که تو عاشقی یه جایی. واسه دشته پرستاره تو شقایقی